دوست ندارد مال حلال جمع کند تا آبروی خود را با آن حفظ کند و قرض خود را با آن ادا کند.
اینجا من نیومدی
راحت نمی افتد به ما انگار یک بار
صدای پاکی صبح
از تهران جامعه جام استودیو پخش شبکه رادیویی اقتصاد، برنامه در خلوت حضور، بخش صدای پای صبح، و همراه میشیم با حجت الاسلام و المسلمین مهندس ابتهی. خدمت شما آقا ابتهی عرض ادب و احترام دارم، درود بر شما، سپاسگزارم از اینکه با برنامه در خلوت حضور همراه هستین.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت همه شنوندگان محترم سلام عرض میکنم، آرزوی قبولی طاعات و عبادت همه عزیزان رو در این ماه مهمانی الهی دارم.
شما
مینایی در این یکی دو شب باقی مانده فراز پایانی از دعای افتتاح رو اگر اجازه بدید من خیلی سریع برخی از نکات رو خدمت شنوندگان محترم
میشنویم.
در فراز آخر ما در واقع با این عبارت با خداوند متعال مناجات میکنیم: اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا صلواتک علیه و آله و غیبت ولینا و کثرت عدونا و قلت عددنا و شدت الفتن بنا و تظاهر از زمان علینا. ببینید با این عبارت آغاز میکنیم: خدای ما به تو شکوه میکنیم، شکایت میکنیم. چه چیزهایی رو شکایت میکنیم؟ فقد نبینا، نبود پیامبرمان را، و غیبت ولینا، و نبود و غیبت ولی و سرپرست و اماممان، کثرت عدونا، زیادی دشمنانمان، قلت عددنا، کمی دوستانمان و کمی تعداد خودمان، شدت الفتن بنا، شدت و سختی فتنه ها و آزمایش هایی که به ما وارد میشه، تظاهر از زمان علینا، پشت به پشت هم دادن زمانه و دشمنان ما بر علیه ما، فصل علی محمد و آل محمد، و این علی ذالک به فتح منکت و عجلوه. در ادامه از خداوند متعال میخواییم که خدایا ما رو به این چیزهایی که از تو میخواییم یاری کن در مقابل آنچه که به تو شکوه کردیم. این علی ذالک به فتح منکت و عجلوه، به یک پیروزی که در اون پیروزی شتاب کنی و زود به ما برسانی، به ضرورن تکشفه، به یک ضرری که او رو از ما برطرف کنی، نصرن تو عزه، نصرتی که با عزت به ما اون رو برسانی، و سلطان حق تو زهره، و یک سلطان حقی که آشکارش بکنی، و رحمت من که تو جللناها، رحمتی که از ناحیه خود بر ما فرا گیری و بپوشانی، و عافیت من که تو لبسناها، و یک جامعه عافیتی از خود که بر ما بپوشانی، به رحمت که یا ارحم الراحمین، به رحمت خود ای مهربان ترین مهربانان. بسیار نکاتی رو در این فراز پایانی شایان ذکره. اولا اللهم انا نشکو، خدایا ما به تو شکایت میکنیم. ما باید به این جمله دقت بکنیم که این شکایت از روی اعتراض نیست. ما حق اعتراض به خداوند متعال رو نداریم، اما در بحث شکایت که وقتی شما مطرح بکنید، اظهار حزن و اندوه رو بهش میگن شکایت. در ادبیات عرب هرگاه کسی به کسی اظهار اندوه بکنه عبارت شکایت مطرح میشه. در سوره یوسف آیه 86 از قول حضرت یعقوب در فراغ حضرت یوسف عبارت میفرماید، آیه شریفه: قال انما اشکو بثی و حزنی الی الله. حضرت یعقوب میفرماید که من حزن و اندوهم رو به خداوند متعال شکایت میکنم، و اعلم من الله ما لا تعلمون، از ناحیه خدا چیزی میدانم که شما نمیدانید. پس اصل شکایت کردم اینه که انسان حزن و اندوه خودش رو به خداوند متعال ابراز بکنه، در شدت ها و در سختی ها امری پسندیده است. حتی وقتی از روایات در این خصوص هم آمده که حضرت امیر در فراغ و در مصیبت حضرت صدیقه طاهره هم این عبارت رو بر زبان جاری فرمودن: الله اشکو، به به خدا پناه میبرم، حزن و اندوه خودم رو به خدا عرضه میدارم. این نکته بحث شکایت. اما ما به چه شکایت میکنیم؟ به چه عرض اندوه میکنیم؟ فقد نبینا، اولین چیزی که ما مورد حزن و اندوه خودمون قرار گرفتیم و در واقع به خدا شکایت میکنیم، این که در دوره‌ای به دنیا آمدیم که پیامبرمان حالا به حسب ظاهر زنده نیست. فقد نبینا صلوات که علیه و آله و غیبت ولینا و دوران غیبت ولی و صاحب اختیار و امام ماست. این مسئله بسیار مسئله مهمی است که ما درک این رو داشته باشیم که این بالاترین مصیبت عالم است که ما در اون مصیبت گرفتار شدیم. در برخی از روایات داریم که فقدان پیامبر اکرم بالاترین مصیبتی بود که بر بشریت وارد شد، چرا که بعد از پیامبر اکرم اون انقطاع وحی، اون انقطاع وحی مستقیم از ناحیه خداوند متعال به بشریت واقع شد. البته در ادامه جانشینان ایشان اون ارتباط آسمان و زمین رو در واقع برقرار کردن و اون ارتباط و نزول ملائکه برقراره. اما بعد از پیامبر اکرم اون وحی مستقیم که جبرائیل بر پیامبر اکرم وارد می شد اون قطع شد و این فقدان نبی و نبودن پیامبر بزرگترین مصیبتی است که بر عالم بشریت بعد از پیامبر اکرم وارد شده. درک این مصیبت جناب مینایی خودش بالاترین فهم و درکی است که ما می توانیم داشته باشیم و اگر کسی بتواند به این درک برسه، به این فهم برسه که این نبود پیامبر اکرم در این دوره و غیبت امام زمان بالاترین مصیبت هاست. حالا در ادامه فقد نبی جنا و غیبت ولی جنا و کثرت عدو بنا، این تعداد زیاد دشمنان ما و تعداد اندک ما و شدت فتنه ها و آزمایش ها. خود کلمه فتنه آیه شریفه قرآن اشاره می کند احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون، آیا مردم گمان میکنن که همینطور رها شدن و اونها همین که بگن ما ایمان آوردیم کافیه و اونها آزمایش نمیشن؟ از قول حضرت رضا علیه السلام راوی نقل میکنه که مراد از این فتنه، فتنه در دینه. یفتنون کما یفتن الذهب، یخلصون کما یخلص الذهب، مانند اون طلایی که در کوره قرار میگیره تا خالص بشه، ناخالصی از اون جدا بشه، انسان ها و مؤمنین در دوران غیبت مورد آزمایش قرار می گیرن. سختی های دوران غیبت جناب آقای مینایی خودش باز یک مسئله بسیار مهمی است که در این فراز از دعای افتتاح ما بهش اشاره می کنیم. بله، امیدواریم خداوند متعال عیدی ما رو به واسطه این روزداری یک ماه فرج آقا بقیت الله اعظم قرار بده. آمین رب العالمین. در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. بزرگوارین یا علی مدد ما رو از دعای خیرتون بی نصیب نگذارید. رسمی هست که ما این چند شبی در برنامه در خلوت حضور تا پایان ماه مبارک رمضان رو پایان و خداحافظی و ختم برنامه‌مون با راهی شدن به مشهد عزیز هست. سری میزنیم به حضرت سلطان، حضرت ارباب، امام رضا علیه السلام، امام رؤوف. با این کلام به پایان میبرم صحبتم رو که گفت منو رها نکن که جلد گنبدم، آقا کبوتر هوای مشهدم، منو جدا نکن هوای تو هم، خدا رو شکر که من امام رضایم، منو صدا بزن که من هواییم، خدا رو شکر که من امام رضایم، بذار کنار تو خودی نشون بدم
که جلد گنبدم، آقا کبوتر هوای منو صدا بزن که من هواییم، خدا رو شکر من بذار کنار تو خودی نشون بدم میون روزه ها. آه
این کی این کی این کی این کی این کی این کی این کیست چنین قلقله در شهر فکنده این کیست این کیست چنین قلقله در شهر فکنده
زلال افتار
اگه وقت بشه حالمون خوب شه به مهمونی ما دعوت بشه
ثانیه های پاک و آسمانی با تو بودن
اگه عطر بارون به پیچه تو شهر محبت سر سفره ها میرسه
دقیقه های آبی از تو گفتن و شنیدن
دلم گرسه این لحظه ها زودتر دعامون به گوشه خدا میرسه
گرده هم می آییم در خان آسمانی شما هم دعوتید ساعت 19 روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد
کردم به یک تلاش بی همتا فکر میکردم
خیلی وقتا تو کار فکر میکنی تو فقط این بلاها سرت اومده
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم
وقتی ایشون میگفتن اصلا مدیر عامل شرکت هستم خیلی با تعجب من نگاه میکردن
ایران بانو
وقتی یه مشکلی برام پیش میاد دو برابر مشکلم باید سختی به خودم بدم که تاب و تحمل و توانم بره بالا هر کاری رو قراری انجام بدین اول باید علاقه من باشیم نه رو از روی اجبار شما میبینید وقتی آمار میگیریم و پرسش شغلی انجام میدیم بالای 60% جامعه میگه من این کار از روی اجبار انجام دادم علاقه من یه چیز دیگه بوده این نمیتونه به آدم احساس لذت و احساس پشتکار مضاعف بده من اگه قرار در جایی انجام وظیفه کنم اولین کارم اینه علاقه مندی در خودم به وجود بیارم وقتی علاقه مندی به وجود اومد پشتکار صبر و حوصله‌ام پیش میاد
بانو سلماز قهرمانی، دانش آموخته رشته کتابداری و ارشد مدیریت بازرگانی، مدیر واحد نمونه استانی 28مین جشنواره استان آذربایجان غربی در سال 95، کارآفرین برتر زن در شهرستان بوکان در سال 97، عضو انجمن ملی زنان کارآفرین.
من سال 1360 در شهرستان بوکان آذربایجان غربی در یک خانواده معمولی ولی به شدت عاشق کتاب و شعر به دنیا اومدم. مادر من خونه‌دار بودن ولی خب از لحاظ فرهنگی و از لحاظ فکری در سطح خیلی بالایی بودن و همیشه منو راهنمایی می‌کردن به اینکه اگه قراره کسی بشی در زندگیت و اگه قراره کاری رو انجام بدی از همین الان شروع کن، از بچگی شروع کن و شاید احساس وظیفه مندی و مسئولیت پذیری رو من از ایشون یاد گرفتم. اینکه هر کاری رو انجام دادی تا آخرش برو، نگران نباش از اینکه شکست بخوری، مورد استحصا و تحقیق قرار بگیری، شکست پذیر باش. الان من یه فرزندم دارم، همیشه اینو بهم میگه بذار زمین بخوره، بذار گریه کنه برای چیزی که میخواد، بذار بیفته زمین، هیچ اشکالی نداره، عوضش پخته میشه این شکستن ها، این افتادن ها، ازش یه آدم خیلی بهتر و بالاتری میسازه. حمایت روانی و حمایت عاطفیش رو همیشه داشتن، ولی یه جاهایی به من برگشتن گفتن خودت باید باشی، خودت باید بتونی کارتو انجام بدی و این خودت ها منو اونقدر بارور کرد که فهمیدم آره تو این دنیایی که قرار من توش پا بذارم مجبورم به شونه های خودم، به پای خودم اکتفا کنم. مادر من چون خونه دار بود من یه سری آیتم ها رو از اون یاد میگرفتم، پس یه سری رفتارهای اجتماعی در بیرون رو از پدرم یاد گرفتم. بسیار آدم سخت کوشی بود و بی نهایت به زندگی با دید متفاوتی نگاه میکرد، اینکه هر لحظه ای رو اونقدر براش ارزش قائل بشو و بهش اهمیت بده که چون دیگه تکرار نمیشه، میدون هر چی که میگذره، هر چیزی که داره میگذره ما دیگه نمیتونیم اونو برگردونیم و اصلاحش کنیم و درستش کنیم. همیشه بهمون میگفت که کاری کنید که براتون پشیمونی نیاره، کاری کنید که وقتی داریم بهش فکر میکنه یه احساس لذت مضاعف رو بهتون بده. دو تا لذت داره، همون لحظه هم یادتون میاد و با لذت میگی یادش بخیر، و همین که وقتی دارین الان به خودتون فکر میکنه، به جایگاهی که قراره برسین فکر کنین، خوشحال میشین که شخص سودمندی برای جامعهتون بوده و خیلی جامعه براش مهم بود، خیلی زیاد، که اگه هر کاری می‌کرد میگفت که ببین اطرافیانت ناراحت نشن، ببین در قبال اونا باید چه رفتاری رو نشون بدین. مثل هر بچه کودکی منم سرشار از شور و شوق زندگی و خوشحالی و شادمانی بود، اما بسیار کنجکاو، یعنی همیشه عاشق این بودم بدونم هر چیزی چرا و چجوری به وجود اومده و کارش چیه. البته عاشق خوندن کتابم بودم، علال خصوص کتاب بزرگ سالان. من همیشه خودم جایگزین شخصیت های کتاب قرار میدادم، چه شخصیت های کتاب مثبت باشه چه منفی، دیدگاه های متفاوتی رو به دست میده، ولی همیشه یه جور حس ریاست و رهبری در من وجود داشت، اینه که یه در رو یه جا جمع بکنم، بهشون الگوریتم بدم، بهشون خط مش بدم، بهشون راه و روش ها رو نشون بدم، طرز فکر های خودم رو بهشون القا کنم. این حس همیشه در من وجود داشت.
کوله‌بار تجربیات خانم قهرمانی از تحصیل در رشته‌ای که دوستش داشت و کتاب‌هایی که خونده بود دلیلی شد که به همراه همسرش به فکر راه‌اندازی کسب و کاری بیفته که همیشه آرزوش رو داشت.
من با توجه به اینکه تو خانواده‌ای زندگی می‌کردم که همه از سطح بالای علمی برخوردار بودم و درجات عالی دانشگاهی برای ما خیلی اهمیت زیادی داشت، من تو این هایی واگی را علاقه داشتم به اینکه برم رشته مورد علاقه خودم رو بخونم، چیزی که به کتاب مربوط باشه، چون انگار با روح و روان من عجین شده بود. این شد که من برخلاف توصیه‌های والدینم که دوست داشتن در رشته‌های خیلی بالاتر، با توجه به اینکه من از لحاظ ذهنی و هوش خیلی اکتیو و بالا بودم، خب رفتم به رشته اطلاع رسانی گرایش فن مهندسی رو خوندم که یکی از شاخه‌های اون کتابداری بوده. یه چیز دنیای من اونجا شکل گرفت، یعنی با چیزها و با کسان و داستان و ماجراهای آشنا میشی که زندگی افراد متفاوت
و منم چون به شدت جمع کننده همه این تضادها و تفاوتها در زندگی های اطرافم بودم، خیلی رو من تاثیر گذاشت. این شد که من بعد دانشگاه هم دیگه شرایطی پیش اومد، ازدواج کردم و از سال 88 مشغول به فعالیت های اقتصادی شدم. چرا به این فعالیت های اقتصادی رو آوردم؟ شاید شم ریاست و مدیریت من خیلی بالاتر از شم کتابداری من بود، به این دلیل که من میخواستم چیزهایی رو که یاد میگیرم و احساس میکردم تفاوته، چون وقتی کتاب میخونی دیدگاه یکی دیگر رو داری میبینی، دوست داشتم اونا رو به صورت کاربردی در زندگی افراد به کار ببرم. همیشه دوست داشتم کاری کنم اونقدر سودمند باشه که بتونم یه تغییرات حتی جزئی در زندگی هر کسی به وجود بیارم که بتونه تو کارش، تو حرفه، تو شغلش موفق باشه. و این شد که از سال 88 اومدیم اول مرکز کاریابی و مشاوره شغلی رو راه اندازی کردم. یکی از دلایلی که دوست داشتیم این مرکز رو راه اندازی کنم، خب یه جور خدمات رسانی به همشهریانم بودش، به کسایی که میدیدم که میتونن کاری رو انجام بدن و برای جامعه مفید باشن، ولی خب راهکارشو بلد نبودن. دفاتر مراکز کاریابی اینجوریه که در سطح شهر یا استان و یا حتی در سطح کشور مشاغل رو رصدیابی میکنن، کارفرماها رو پیدا میکنن، کارخونه جات مراکزهای متفاوته و اونجا متقاضی شغلها به ما میگن که مثلا این تعداد نفر رو میخوایم و ما با توجه به حیطه کاریشون براشون میفرستیم. خب کسی لازم بود تو حوزه کاری در شهر من در سطح استان باید من بره و بگرده و این مشاغل رو جمع کنه، جمع آوریشون کنه، سازماندهی کنه و افرادی رو به اونا معرفی کنه که صلاحیت انجام کار رو داشته باشن، که دانش مربوط به این کار رو داشته باشن. ما این کار رو انجام دادیم و خب بعد این گفتیم که چرا یک گام فراتر و بالاتر رو نریم، چرا فقط به اقتصاد داخلی کشور فکر کنیم؟ ما میتونیم یه نیروهایی رو بیاریم، یه کاریابی خارجی هم در کنارش راه بندازیم، یه نیروهایی رو بفرستیم به اون مرزهای متفاوت، کشورهای متفاوت، آموزش‌های متفاوت رو ببینن و وقتی برمیگردن بتونن اونو به افراد جامعه خودمون القا بدن، تعلیم بدن، تربیت کنن و بتونیم مهارت‌های کاربردی رو بهتر و بالاتر ببرن. که ما بعداً این مرکزم رو اندازی کردیم تا اینکه من در سال 91 در درون خودم این یه آتش فروناپذیری وجود داشت، این که من یه کار نکرده رو هنوز نکردم و نمیدونستم باید چی کار کنم. فکر میکردم اتفاقی قرار بیفته و باید بیفته، ولی باز هم نمیدونستم اون چیه. یه حالت دلشوره داشتم، این که عمرم داره میگذره، گذره عمره، ولی چرا من چیزی رو که باید باشم و به هم آرامش میده رو نمیتونم پیدا کنم. این شد که ما توی یک جریان یک سمیناری که مال همین سمینار مربوط به کاریابی خارجی بودش در تهران با چند نفری که در حوزه های کارآفرینی کار میکردن آشنا شدم، باب این به وجود اومد که ما بریم در بعضی از این کلاس ها ثبت نام بکنیم، اساتید متفاوتی رو ببینیم. اونجا من فهمیدم که مسیر زندگی من همینه، چیزی که هم به هم لذت میده، چیزی که هم آتش منو از بین میبره.
در واقع شما در مرکزتون 0 تا 100 مسیر رسیدن و موفقیت در یک کسب و کار رو برای صاحب اون کسب و کار ترسیم میکنید.
بله.
قهرمانی و همسرشون درسته که جیبشون خالی بود، اما فکرشون عالی بود و به ثمر نشست.
در سال 88 که شروع کردیم به راه اندازی مرکز کاریابی، خب من و همسرم دوتا جوونه که از خانواده در اومدم و هیچ پشتکار و بنیه مالی نداشتم و انقدر غرور داشتیم و انقدر به خودمون میبالیدیم که بدون اینکه دست تو جیب پدر و مادرمون کنیم به این فکر کنیم که چجوری میتونیم از عهده زندگیمون بر بیاییم. خب یا نباید یه کاری رو شروع کنیم، یا اگه شروع کردی باید از ذهنت استفاده کنیم. خب حالا ما ازدواج کردیم، باید چجوری زندگیمون رو اندازه میکردیم. خیلی برای ما شروع سختی بود. خب اوایل ازدواج بود، کرایه های خونه رو بده، محل کار رو بده، اینا رو از کجا، یه سری وام گرفتیم حقیقتش خام نعمت‌زاده، یه سری تو دوران ازدواجمون کادو و هدایا و طلا و فلان، اینا رو خیلی راحت دارم بهتون میگم، اینا رو به عنوان سرمایه زندگیمون ازش استفاده کردیم. از یه جای کوچیک، از یه مکان استیجاری کوچیک کثیف شروع کردیم و شب و روز هر دو تامون در حال فکر کردن، در حال نوشتن، دور دیدن، آموزش دادن بودیم و به جای لذت‌هایی که از اوایل ازدواج قراره ببرن، ما این لذت‌ها رو تجربه نکردیم، چون دیدگاه ما دیگه دیدگاه آینده نگر بود. چون لازمه کارمون این بود که اگه قراره به یه دید متفاوت به دنیا نگاه کنیم، در خودمونم این تفاوت‌ها رو به وجود بیاریم. این شد که شروع کردیم به تحصیل کردن و کلاس‌های متفاوت رفتن و مبالغی که ما برای تونستیم برای کارمون استفاده کنیم، خب مجبور بود یه مکان استیجاری بگیریم، یه سری تسهیلات رو آماده کنیم
در همون شهرستان بوکان سرکار خانم.
بله، ما اوایل کارمون رو از اونجا شروع کردیم. بله،
چه شروع قشنگی. و اول خودتون و همسر گرامیتون بودید، الان چند نفر در مجموعه کنار شما کار میکنن؟
الان تو مجموعه ما حدود 5 نفر کار میکنه، ولی مراتب شغلی ما متفاوته. یعنی من همون مجموعه رو دارم فعلا 5 نفر کار میکنه، ولی جاهای دیگه ای هم که من کار میکنم، مثلا خانم نعمت‌زاده، ما یه سال پیش قبل کرونا اولی مرکز کارآفرینی، باشگاه کارآفرینی نوجوانان رو که از سطح سنی 12 تا 18 سال شروع میشه در سطح استان آذربایجان غربی، ما اینو استارتش رو زدیم و اونجا حدود 300 الی 400 مثلا شاگرد داریم.
و پند آخر خانم قهرمانی برای اونهایی که به دنبال راه اندازی یک کسب و کار جدیدن.
هر کسی قرار کسب و کاری رو راه اندازی کنه، اول آموزش های لازم رو ببینه. حالا یه خیاطی باشه، یه قالی بافی خیلی جزئی باشه، باز هم مجبوره که علم و دانش نسبت به اون رو داشته باشه. یاد گرفتن و عادت دادن به یادگیری لازمه هر شغلیه. من اگه بتونم اینو قبول کنم و باور داشته باشم به اینکه چیزی رو نمیدونم و زشت نیست و نیست این که من اینو نمیدونم، ولی میتونم یاد بگیرم و بیفتن دنبال یاد گرفتن و مهارت های خودمون رو افزایش بدیم، بعد اجازه به خودم بدم وارد حیطه و شغلی بشم، اصلا زندگی کاری ما این نوسانات اقتصادی امروز رو نداشت. به عنوان یه تجربه من اینو به همه کسایی که تو اصناف مختلفی دارن کار میکنن اینو بهشون میگم که حتما دانش و علمتون رو بروز کنید. چیزی که از گذشته به دست میاد خیلی مفید و سودمنده، اما دانش و اطلاعات لازم نسبت به هر چیزی باید بروز بشه، باید متناسب به جامعه باشه، با اتفاقات امروزه باشه. و این خیلی برای من، به نظر من، به عنوان کسی که سالهاست تو حیطه آموزش داره کار میکنه، خیلی مهمه. قرار نیست من همیشه یه جور زندگی کنم، شرایط زندگیم یه جور باشه، نوسانات زندگیم یه جور باشه و یه چیزی باشه که چون من دلم میخواد این جوری باشه زندگی من یا شرایط اقتصادی و اجتماعی من. خیر، شرایط اقتصادی و اجتماعی با توجه به رویکردهای متفاوتی که در جامعه و حول جامعه و محور جامعه رخ میده متفاوته. پس من باید یاد گیرم با این تفاوت‌ها زندگی کنم و در کنار این تفاوت‌ها نبوغ خودم رو به کار ببرم. این دانش به درد من نمیخوره. در حد عملی علم لازمه. در حدی که من یاد بگیرم در کنار تغییرها جور خودم رو تغییر بدم که این تغییر برای من مثمر ثمر باشه، لذت بخش باشه، کارآفرین باشه.
بله، میگه علم چندان که بیشتر خوانی چون عمل در تو نیست نادانی. خوش به حال شما که هر چی که یاد گرفتید و به کار میگیرید خانم قهرمانی عزیز.
سلامت باشید. میخوام اینو بگم که اگر قرار هر کاری رو انجام بدید، اونو جوری انجام بدین که گویی در این بره از زمان این عالی ترین کار در دنیاست. اینو سرچشمه رفتار و کردار زندگی اجتماعی و کاری من قرار بده. وقتی من دیدگاه من اینجور باشه که کار من عالی ترین کار دنیاست، قطعاً بلا شک موفق ترین رو هم براش رقم میزنه.
همینه که خانم قهرمانی عزیز، شما بهترین خودتون شدید دیگه.
لطف دارین، متشکرم.
سلامت باشید.
متشکرم، خیلی زحمت کشیدید.
دشمن میخواد بگه که شما نمیتوانید یا ندارید یا نمیتوانید. بنده اصرار دارم به مردم بگم که ما میتوانیم و امکاناتمون فراوان است.
ما
میتوانیم.
پیامی از راه می رسد.
فریادی شایدی برای اتکاب خیش، فریادی برای اتکاب خیش، رمزی که حماسه می آفریند. ما می توانیم،
ما می توانیم
رازی که شور می بخشد،
زنده می کند خاک. می توانیم
دستانی که فروتنان خیش را می جوید، توشه بر می گیرند و